11 شب به وقت تهران است و این مجله شبانگاهی ماست. امروز دوشنبه 23 اسفند ماه 89 14 مارس 2011 میلادی است. مانیا منصور هستم. سلام، شبتون بخیر. در یک شب بهاری تنها یک هفته مونده به سال نو، مهمان خانه های گرمتون هستیم با مجله شبانگاهی به مدت 30 دقیقه و با بخش های متنوعی که سردبیر این مجله براتون در نظر گرفته. طبق معمول همه مجله‌های رادیو فردا، ابتدا آخرین خبرهای جهان رو میشنوید از مینا بهارنما است. خانم بهارنما سلام، تازه ترین خبرها چی هست تا الان؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که علائمی از ذوب میله‌های سوخت در راکتورهای ژاپن دیده نمی‌شود. عربستان سعودی میگوید اعزام نظامیان به بحرین به درخواست دولت این کشور بوده و شورای امنیت سازمان ملل درباره لیبی تشکیل جلسه داد.
مشروع خبرها را از مینا بهارمس می‌شنوید.
یوکویو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه گفت که در حال حاضر علائمی از ذوب شدن میله‌های سوخت در راکتورهای ژاپن دیده نمی‌شود. و افزود زمین لرزه و سونامی روز جمعه به ساختمان‌های نیروگاه آسیب رسانده، اما محفظه‌های راکتورها آسیب ندیده و میزان ماده رادیواکتیو انتشار یافته نیز زیاد نیست. ژاپن همچنین خواستار اعزام کارشناسان آژانس برای مقابله با بحران نیروگاه‌های هسته‌ای شده است. روز دوشنبه انفجار دیگری بر اثر گاز هیدروژن در یکی از راکتورهای فوکوشیما رخ داد که 11 نفر را مجروح کرد. مسئولان می‌کوشند راکتورها را با آب دریا خنک کنند. شمار کشته شدگان بر اثر سونامی تاکنون نزدیک به 2000 نفر اعلام شده که ممکن است به هزاران نفر برسد. عربستان سعودی با تایید اعزام نظامیان به بحرین میگوید به درخواست این کشور که با تهدید امنیتی روبروز پاسخ داده شده است. در بیانیه دولت عربستان آمده است که مطابق توافقنامه‌های 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج، هر تهدیدی علیه امنیت یکی از اعضا به عنوان تهدید علیه همه آنها تلقی می‌شود. بر پایه گزارش‌ها حدود 1000 نظامی از عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج فارس وارد بحرین شدند. مخالفان حکومت بحرین اعزام این نظامیان را به معنای اشغال این کشور دانستند. شیعیان بحرین در هفته‌های اخیر در میدان مرکزی و اطراف کاخ سلطنتی در منامع تظاهرات کردند. شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک روز دوشنبه تشکیل جلسه داد تا جزئیات درخواست اتحادیه عرب برای اعلام منطقه پرواز ممنوع در لیبی را بررسی کند. به گفته دیپلمات‌ها این جلسه که به درخواست لبنان تشکیل شد، تنها برای بررسی این پیشنهاد بود و قرار نبود در این مرحله تصمیم گرفته شود. بریتانیا و فرانسه پیشنویس قطعنامه‌ای برای ارائه به شورای امنیت تهیه کردند، اما روسیه از اعضای دائم شورای امنیت روز دوشنبه گفت که نیاز به روشن شدن جزئیات بیشتری دارد. ترکیه نیز که از اعضای پیمان ناتو با مداخله نظامی در لیبی مخالفت کرده است. وزیران خارجه گروه 8 در پاریس تشکیل جلسه دادند تا اعلام منطقه پرواز ممنوع در لیبی را بررسی کنند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به همین منظور در پاریس بود. اتحادیه عرب از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است تا برای جلوگیری از حملات هوایی به غیر نظامیان در لیبی منطقه پرواز ممنوع اعلام شود. گزارش حاکی است که نیروهای دولتی لیبی روز دوشنبه با سلاح‌های سنگین و تانک به شهر زواره حمله کردند. ساعتی پیش از آن جنگنده‌های ارتش شهر اجدبیه را بمباران کرده بودند. ارتش لیبی در روزهای اخیر برخی شهرهای زیر کنترل شورشیان از جمله زاویه و رأس لانوف را پس گرفته و می‌کوشد به سوی شرق پیشروی کند. شورشیان می‌گویند شهر بورایقه را بار دیگر پس گرفتند. بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی، همچنان در دست شورشیان است.
مینا بهارمس بود با آخرین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم. خب همراهان خوب ما، مجله شبانگاهی را آغاز میکنیم با گزیده ای از آنچه که خواهید شنید. احتمال یک فاجعه هسته‌ای در ژاپن اگر پدیده ذوب هسته‌ای رخ داد. بررسی این مسئله در گفتگو با یک کارشناس اتمی. تصویب طرح دو فوریتی برای هزینه‌های دولت در دو ماه اول سال آینده در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی.
متاسفانه در ماه‌های اخیر یک آشوبی از نظر مدیریت اقتصادی در اقتصاد ایران به وجود آمد که عمدتاً محور این نابسامانی.
اهدای یک جایزه حقوق بشری به شیوا نظرآهاری فعال حقوق بشر. ترور ابراهیم تاتویسه از خواننده معروف ترکیه و وخامت حال او. و گزارشی دیگر روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. مقام‌های ژاپنی امروز دوشنبه نسبت به بروز پدیده ذوب هسته‌ای در نیروگاه فوکوشیما در شمال شرق ژاپن هشدار دادند. ذوب هسته‌ای به معنای ذوب شدن میله‌های سوخت و خروج آنها از راکتور و ورودشان به طبیعت است. روی دادن چنین وضعیتی یعنی یک فاجعه برای محیط زیست و انسان‌ها. برای درک بهتر آنچه همکنون در نیروگاه فوکوشیما می‌گذره، همکارم محمدرضا کاظمی با دکتر ماریو ویلا، کارشناس راکتورها در مؤسسه اتمی دانشگاه وین اتریش، گفتگوی انجام داده و نخست از او خواسته تا وضعیت کنونی نیروگاه فوکوشیما رو تشریح کنه.
Also was passiert ist, ist relativ einfach zusammenzufassen, dass dementsprechend eine Kombination von zwei Störungen eingetreten ist. Zuerst einmal war
اگه بخوام ساده و خلاصه بیان کنم، باید بگم تلفیقی از دو مشکل باعث بروز حادثه شده. اول یه زلزله شدید اومده با شدت حدوداً 9 ریشتر. دستگاه‌های موجود در نیروگاه فوکوشیما تونستن پیش از اینکه موج‌های زمین لرزه به نیروگاه برسن اونو کشف کنن. بدین ترتیب نیروگاه برای مقابله با زمین لرزه از 2 دقیقه وقت داشته و در این زمان نیروگاه طبق روال معمول خاموش شده، ولی زمین لرزه باعث تخریب سیستم خنک کننده نیروگاه شده و سیستم خنک کننده اضطراری فعال شده. این سیستم 1 ساعت کار کرده و نیروگاه رو خنک کرده، ولی مشکل اینجاست که حتی پس از خاموش شدن نیروگاه اتمی، فعل و انفعالات هسته‌ای همچنان ادامه دارن و نیروگاه بین 5-7% زمانی که فعال هست گرما تولید میکنه که این هم باید مهار بشه. ولی برای افتادن سونامی ظاهرا باعث شده که کل سیستم خنک کننده رو از کار بندازه و بدین ترتیب از جمعه عصر کارشناسان تلاش میکنن که چرخه خنک کننده را سر پا نگه دارن تا مواد هسته‌ای خنک بمونه.
آقای ویلا، اگه کارشناسا موفق به مهار حرارت مواد هسته‌ای نشن، اون وقت پدیده یه ذوب هسته‌ای اتفاق میفته، درسته؟
Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass die gesamte Kühlung überhaupt nicht ausreichend.
بدترین اتفاقی که میتونه بیفته اینه که کل فرایند خنک کردن ناکافی باشه و دما به حدی بالا بره که ذوب هسته‌ای اتفاق بیفته. البته ذوب هسته‌ای عبارت مشکلداری است، چون قلب نیروگاه از مواد مختلف تشکیل شده و این پرسش مطرح است که کدام ماده اول ذوب میشه. میله‌های سوخت هسته‌ای آخرین چیزی هستند که ذوب میشن، چون از دیوکسید اورانیوم درست شدن که این ماده برای ذوب شدن به 3000 درجه سانتیگراد دما نیاز داره. حالا اگه چنین دمایی ایجاد بشه، سوخت هسته‌ای ذوب میشه و وارد مخزن فشار میشه. بعد این سوال مطرح هست که آیا مخزن فشار میتونه مدت زمانی طولانی این وضعیت رو تحمل کنه؟ در سال 1979 در نیروگاه تری مایل آیلند در آمریکا ذوب هسته‌ای به صورت جزئی اتفاق افتاد و مواد هسته‌ای در بخش پایینی مخزن فشار جمع شد و بعد از 5 سال پس از اون که راکتور رو خنک کردن تونستن این مخزن رو باز کنن. البته در مورد این نیروگاه ذوب هسته‌ای تنها چند ساعت پس از خاموش شدن راکتور اتفاق افتاد، اما در مورد ژاپن چند روز از خاموش کردن راکتور گذشته و امیدواریم که با توجه به قوانین ترمودینامیک دمای راکتور پایین تر اومده باشه.
حالا اگه ذوب هسته‌ای به طور کامل اتفاق بیفته و مواد رادیواکتیو وارد محیط بشن چی پیش میاد؟
Also sollte es zu einem Unfall kommen, dass wir hier der Kern wirklich schmilzt und dementsprechend dann hier das ganze Material austritt und den Druck.
اگه قلب نیروگاه واقعا ذوب بشه و کل مواد رادیواکتیو از مخزن فشار خارج بشه، اون وقت دشوار هست که بتونیم پیش بینی کنیم که چه اتفاقی میفته. سانحه چرنوبیل کاملا با این ماجرا فرق داره، چرا که در مورد چرنوبیل راکتور منفجر شد و مواد رادیواکتیو در فضای وسیعی پخش شدن. ولی اگه الان مواد رادیواکتیو روی زمین بریزه، باید دید که جریان هوا چه وضعیتی داره. کلا تصور این که چه اتفاقی میفته قابل پیش بینی نیست.
آیا نیروگاه‌های اتمی سرتاسر جهان در مقابل فجایع طبیعی مشابه اون چیزی که توی ژاپن اتفاق افتاده ایمن هستند؟
برای هر کشوری استانداردها متفاوتند. نیروگاه‌های ژاپن تا جایی که من می‌دونم طوری ساخته شدند که بتونن زمین لرزه‌ای به شدت 8.2 ریشتر رو هم تحمل کنن. احتمالاً نیروگاه فوکوشیما با کمک سیستم‌های اضطراریش می‌تونه زمین لرزه 9 ریشتری هم تحمل کنه. البته اگر یک سونامی با موج‌های به طول 10 متر نمی‌آمد و آسیب بیشتری به این نیروگاه وارد نمی‌کرد.
گفتگوی محمد رضا کاظمی بود با دکتر ماریو ویلا، کارشناس راکتورها در مؤسسه اتمی دانشگاه وین اتریش، در مورد وضعیت کنونی نیروگاه فوکوشیما در شمال شرق ژاپن. اما فیلیپ کرولی، دستیار هیلاری کلینتون و سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، شامگاه یک شنبه از مقام خود کناره گیری کرد. استعفای ناگهانی آقای کرولی در رسانه‌های آمریکا با سابقه گسترده‌ای داشت و دلیل آن به خاطر یک اظهار نظر شخصی او در جلسه پرسش و پاسخ ذکر شده. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارمان نادر صدیقی از واشنگتن.
استعفای ناگهانی فیلیپ جی کرولی از پست خود به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا و دستیار خانم هیلاری کلینتون، جامعه ژورنالیستی در پایتخت آمریکا را غافلگیر کرد. منابع آگاه می‌گویند که کنارگیری آقای کرولی که نخستین بار توسط شبکه خبری CNN انتشار یافت، بر اثر فشار کاخ سفید صورت گرفته است. CNN هم از قول این منابع اضافه کرده که مقام‌های کاخ سفید از سخنان دستیار مستعفی خانم کلینتون بسیار عصبانی شدند. پاسخ آقای کرولی طی سخنانی خطاب به گروه کوچکی از دانشگاهیان در انستیتوی تکنولوژی ماساچوست در مورد ادعای مربوط به شکنجه برادلی منینگ، سرباز وظیفه‌ای که به اتهام افشای اسرار دولتی در ویکی‌لیکس زندانی است، موجی از خشم را در محافل دولتی برانگیخت. سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا در مورد رفتار نظامیان با سرباز برادلی منینگ گفته است رفتار وزارت دفاع در مورد این جوان مسخره، بی‌حاصل و احمقانه است. آقای کرولی البته این جمله را هم بلافاصله اضافه کرده که با این حال برادلی منینگ به خاطر جرمی که مرتکب شده در جای درستی نگهداری می شود. به شامگاه یک شنبه هم اطلاعیه صادر کرد که در آن افشای اسناد محرمانه جرمی جدی توصیف شده است. آقای کرولی در این اطلاعیه همچنین توضیح داده که اظهار نظرش در مورد شرایط زندان پیش از محاکمه سرباز وظیفه برادلی منینگ برای تأکید بر تأثیر گسترده و حتی استراتژیک عمل وی صورت گرفته است. به هر حال مسئولیت رسمی سیاسی فیلیپ کرولی با سخنان پرزیدنت اوباما در مورد سرباز متهم به پایان آمد. رئیس جمهور آمریکا از پنتاگون وزارت دفاع پرسیده است که آیا رفتار با برادلی منینگ و نگاه داشتن او در زندان انفرادی با استانداردهای اولیه همخوانی دارد یا نه. به گفته آقای اوباما، مقام‌های پنتاگون به وی اطمینان دادند که رفتار با سرباز متهم در خور و مناسب بوده است، ولی سازمان عفو بین الملل در این میان می‌گوید که نگاه داشتن این جوان در یک زندان انفرادی بدون منفذ و یا پنجره‌ای به مدت 23 ساعت در شبانه روز ناقض اصول حقوق بشر است.
استعفای ناگهانی فیلیپ کرولی، دستیار هیلاری کلینتون، گزارشی بوده از نادر صدیقی که شنیدید.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
Kultur budget.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
پس از آنکه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که نمیتواند بودجه سال 1390 را در روزهای پایانی سال بررسی و تصویب کنه، روز دوشنبه نمایندگان مجلس طرحی دو فوریتی تصویب کردند که بر اساس اون به دولت محمود احمدی نژاد اجازه میده تا زمان تصویب بودجه سال آینده تا سقف 15000 میلیارد تومان اجازه دریافت و پرداخت رو در ماهای فروردین و اردیبهشت داشته باشه. این نخستین بار نیست که دولت محمود احمدی نژاد لوایح بودجه سال بعد را با تأخیرهای طولانی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنه. رسانه‌های خبری ایران از رکورد تازه دولت دهم برای ارائه لایحه بودجه سال 90 خبر داده و در حالی که قرار بود این لایحه 15 آذر ماه ارسال بشه. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، و نخست از او درباره دلایل تأخیر ارائه بودجه از سوی دولت رو پرسیده. مهرداد عمادی:
متاسفانه در ماه‌های اخیر یک آشوبی از نظر مدیریت اقتصادی در اقتصاد ایران به وجود آمد که عمدتاً محور این نابسامانی مدیریت بسیار بی برنامه یارانه‌ها بود و ارزیابی‌های غیر منطقی که دولت از درآمدهای انتظار یافته از ایجاد قیمت‌های جدید در خدمات و کالاهای مورد مصرف مردم. در این چارچوب اتفاقی که افتاد، دولت متوجه شد که همزمان به نزدیک شدن زمان ارائه بودجه به مجلس که خیلی از این ارقامی که وعده داده بود و قول داده بود که اینا درآمدهای دولتی هست، اینها به واقعیت اصلا نزدیک نیستند. و در این چارچوب دولت به طور رسمی دلیلی که داد این بود که هنوز تمام داده های اطلاعاتی برای برنامه توسعه پنجم در اختیارش نیست، دیر به دست دولت رسیده. اما در عمل این بود که دولت واقعا خودش میدونست که خیلی از رقمهایی که در مورد درآمد و صرفه‌جویی ارائه کرده بود اونها ابدا به واقعیاتی که الان به صورت هفتگی ما داریم میبینیم در چارچوب برنامه ها نزدیک نبود و این خودش باعث شد که این تأخیر به وجود بیاد.
آقای عمادی، یکی از برنامه‌های چشم‌انداز توسعه اقتصادی ایران کوچکتر شدن دولت و واگذاری اون به بخش خصوصی. با نگاهی به عملکرد دولت می‌بینیم که هر سال بودجه‌ای رو که ارائه کرده بیشتر از سال گذشته بوده. حالا اختصاص 15000 میلیارد تومان تنخواه، اون هم برای دو ماه نخست اول سال آینده، نشان از چه چیزی است؟
اگر ما این روند رو در طول سال ادامه بدیم، بودجه‌ای که خواسته که 9 برابر میشه برای یک سال، ببینیم که یک چیزی نزدیک 39 تا 42% افزایش بودجه دولته نسبت به سال 2009 که دو سال پیشه. اگر اینو با 5 سال پیش مقایسه کنیم، ببینیم که درآمدهای دولت در چارچوب بودجه هایی که تقاضا کرده اینها بیش از 2 برابر شده. یعنی دولت واقعا یک رشد بسیار ناسالمی داشته که هزینه دهنده یا پرداخت کننده هزینه این رشد ناسالم در مرحله اول بخش خصوصی ایران بوده که از حالت کم رشد به حالت یک بیمار مزمن در اومده و متاسفانه این روند به نظر من در سالهای آینده هم ادامه خواهد داشت.
آقای عمادی، تأخیر در لایحه بودجه قطعا تأثیر منفی بر برنامه‌های عمرانی خواهد گذاشت. حالا تصویب احتمالی این تنخواه و این بودجه علل حساب برای دو ماه نخست سال آینده چه تأثیری بر اقتصاد فعلی ایران خواهد گذاشت؟
تأثیری که داره اینه که عملا دولت رو تبدیل میکنه به یک قدرت خودمختار در مقابل مجلس، برای اینکه دولت با این گرفتن این بودجه 15 میلیارد دلار دیگه مجبور نخواهد بود که قوانین خودشو ارائه بده و اینها رو زیر ارزیابی مجلس بگذاره و شفافیت که در این زمان این 5 ساله سال به سال کمتر شده در سطح اقتصاد و دو سال نیم پیش دیگر تو دولت نرخ رشد اقتصادی رو هم ارائه نمیده به مجلس، این ایجاد ناامنی در سطح تصمیم گیری های هم وزارت خونه ها که مدیریت پروژه خودشون دارن خواهد کرد و هم بخش خصوصی رو دچار سردرگمی خواهد کرد، چون واقعا کسی نمیتونه الان دیگه با این دو ماه گرفتن و ندادن داده های اطلاعاتی و آمارها که وضعیت اقتصاد ایران چیه، آیا ما بیکاریمون 15% یا 20%، آیا نرخ تورم 8% یا 15%. عدم اطلاع به این داده های بنیادی اقتصادی برای اقتصاد ایران ما رو به یک سیر بسیار تاریک اقتصادی خواهد کشوند که مدیریت ها خصوصی بدون اطلاع مجلس، بدون اطلاع مردم تصمیم گرفته خواهد شد و این در نهایت این کدر شدن اقتصاد افزایش فساد اداری و مالی کمک خواهد کرد.
گفتگوی رضا جمالی بود با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، در مورد دلایل تأخیر ارائه بودجه به مجلس از سوی دولت.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
جایزه امسال تودور هاکر در آلمان به شیوان نظر آهاری از فعالان مدنی و عضو کمپین 1,000,000 امضا تعلق گرفته. به خاطر حکم سنگینی که علیه خانم نظر آهاری صادر شده، او نمیتواند برای دریافت جایزه خود راهی آلمان شود. از این رو پریسا کاکایی از دوستان او که در آلمان زندگی میکنه این جایزه رو به نیابت از خانم نظر آهاری دریافت خواهد کرد. خانم کاکایی در گفتگو با رادیو فردا میگوید اعطای جایزه تودور هاکر به شیوان نظر آهاری حامل این پیام است که نهادها و سازمانهای حقوق بشری در دنیا فعالان جامعه مدنی ایران را از یاد نبردند. شرح بیشتر در گزارشی از همکارمان شهرام میریان.
تئودور هاکر نویسنده و اندیشمند آلمانی که جایزه‌ای به نام او هر دو سال یک بار به یک گروه یا یک کوشنده حقوق بشری اعطا می شود، از دشمنان سرسخت حکومت فاشیستی هیتلر بود. به خاطر مبارزات هاکر در راه آزادی اندیشه و بیان، شهر اسلینگن در جنوب آلمان 16 سال پیش در 50 سالمرگ این نویسنده جایزه ای را به نام تئودور هاکر بنیان گذاشت و به رأی داوران این جایزه امسال به شیوا نظر آهاری، فعال مدنی، عضو کمپین 1,000,000 امضا و همچنین عضو جمعیت دفاع از کودکان کار تعلق گرفته است. از انتخابات بحث برانگیز خرداد ماه سال 88 به این سو، خانم نظر آهاری دو بار راهی زندان شده و در آخرین حکمی که علیه او صادر شده به 4 زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده. پریسا کاکایی از همکاران شیوا نظر آهاری در کمیته گزارشگران حقوق بشر کمینک در آلمان به سر می‌برد قرار است جایزه تئودور هاکر را به نیابت از خانم نظر آهاری دریافت کند. خانم کاکایی در گفتگو با رادیو فردا ضمن مرور کوتاهی بر فعالیت‌های شیوا نظر آهاری از این جایزه هم گفته است.
شیوا نظر آهاری سال هاست که فعالیت حقوق بشری میکنه و در زمینه اطلاع رسانی در مورد نقض حقوق بشر در ایران فعالیت میکنه. در نتیجه از اونجا که این جایزه به کسانی که با شجاعت در راه دموکراسی و صلح گام برمیدارن اهدا میشه، امسال تصمیم گرفته شده که شیوا به خاطر جسارت و شجاعتی که در این زمینه داشته و به هر حال بابت زندانی شده و الان هم حکم سنگینی داره، این جایزه رو دریافت کنه.
چطور شد خانم پریسا کاکایی شما به نمایندگی از طرف خانم شیوا نظر آهاری مأموریت پیدا کردین که این جایزه رو دریافت کنین؟
شیوا بعد از زندان حکم ممنوع خروجیش رو بهش ابلاغ کردم و اون هم دریافت کرد و امضا کرد. در نتیجه نمیتونه از ایران خارج بشه. از اونجایی که ما در کمیته گزارشگران حقوق بشر و همینطور در جنبش زنان با هم همکاری می‌کردیم، افتخار نصیب من شد که از جانب شیوا برم و این جایزه رو دریافت کنم. من از فرصت استفاده میکنم و ابراز خوشحالی میکنم از این که سازمانهای بین‌المللی متوجه فعالیت‌های فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان و به هر حال فعالان اجتماعی و سیاسی در ایران شدن و اون رو قدردانی میکنن. ما افراد زیادی رو داریم مثل بهار هدایت، مهدی گلرو، مجید توکلی و دوستان دیگه که همه در زندان هستن و هر کدوم از اینها شایسته قدردانی هستن، اما شاید شیوا نمونه و نماینده از این دوستان باشه و من خوشحالم که این اتفاق افتاده.
علاوه بر جایزه تئودور هاکر در آلمان، پیش از این هم جایزه کنگره اسلامی آمریکا به نام وکلای پشت میله‌های زندان به خانم شیوا نظر آهاری تعلق گرفت. سوای این، شادی صدر، وکیل سرشناس و مدافع حقوق زنان هم جایزه شجاعت زنان را که از سوی وزارت خارجه آمریکا دریافت کرده بود به شیوا نظر آهاری تقدیم کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در این بخش از مجله شبانگاهی فرصت مناسبیه که نوبت رو به شما دوستان بدیم و به نظرهای شما گوش کنیم.
خواستم اینو بگم که تظاهرات مدنی حتما نباید همه تو خیابونا بیان. بهتره که مثلا یه بادکنک هم آدم باد کنه بندازه تو خیابون، اینم نشون دادن تظاهرات مدنی. میتونن با این اعتراضشون رو عنوان کنن. اونایی که میان تو خیابونا که دل شیر دارن، ولی اینجوری هم میشه یه جور اعتراض خودشو عنوان کرد.
خواستم با احترام به شما بگم که شما یک رادیو اصلاح طلب هستین و طالب جمهوری اسلامی هستین. محتوای تمام برنامه هاتون پر از اصلاح طلبی شده و جنبش سبز و موسوی و کهروبی، بدون اعتنا به خواست کل ملت ایران که از دست همه اینا متنفرن.
شروع جشن بهاره و روز مقدس و ملی چهارشنبه سوری را به تمامی مردم ایران از شمال به جنوب و از شرق تا غرب تبریک میگویم.
نیمه شب یک شنبه، ابراهیم تاتلیساس، یکی از محبوب ترین خوانندگان ترکیه، هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. این خواننده معروف ترکیه به بیمارستانی در استانبول منتقل شده و تاکنون 3 عمل جراحی بر روی او انجام شده است. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، دستور داده هر چه سریعتر به ماجرای سوء قصد جان ابراهیم تاتلیساس رسیدگی شود. جمشید زند گزارش می‌دهد. Bitti dünya, ziyan oldum ziyan.
سوء قصد به جان ابراهیم تاتلیساس دقایقی بعد از نیمه شب یک شنبه در نزدیکی دفتر کانال تلویزیونی بیاض تیوی اتفاق افتاد. سوء قصد کنندگان که سوار بر خودروی سیاه رنگی بودند به سوی اتومبیل ابراهیم تاتلیساس آتش گشودند و این خواننده محبوب ترکیه را از ناحیه سر به شدت مجروح کردند. ابراهیم تاتلیساس و سخنگوی مطبوعاتی او نیز که در خودرو بود به بیمارستانی در نزدیکی محل سوء قصد منتقل شدند. تاکنون 3 عمل جراحی بر روی آقای تاتلیساس انجام گرفته، ولی وضعیت او همچنان بحرانی گزارش شده است. پلیس ترکیه هنوز نتوانسته هویت کسانی را که در این سوء قصد دست داشتند مشخص کند، ولی گفته می شود خودروی سیاه رنگی که در این حادثه از آن استفاده شد شناسایی شده است. ابراهیم تاتلیساس 59 ساله که متولد شهر شانلیورفا در کردستان ترکیه است، دو بار هم در سالهای 90 مورد سوء قصد قرار گرفت ولی جان سالم به در برد. اما این بار به گفته نزدیکان و پزشکان آقای تاتلیساس احتمال فلج شدن او وجود دارد. ابراهیم تاتلیساس که در ترکیه به ایبو معروف است، در اوایل سالهای 1970 فعالیت هنری خود را شروع کرد و اولین آلبوم او در سال 1975 به بازار آمد. ایبو بعد از چند سال وقفه در آوازخوانی در سال 1980 دومین آلبوم خود را منتشر کرد. ابراهیم تاتلیساس بعد از 35 سال فعالیت هنری نه تنها یکی از محبوب ترین خوانندگان ترکیه است، بلکه در بسیاری از کشورهای عربی، آسیای مرکزی، ایران و حتی یونان هم طرفداران زیادی دارد. ایبو در کنار کار موسیقی در صنعت سینمای ترکیه هم فعال بود و علاوه بر ایفای نقش در ده ها فیلم، تهیه کننده و کارگردان تعدادی از فیلم های پرفروش ترکیه است. ابراهیم تاتلیساس کنسرت های زیادی در بیشتر شهرهای اروپا اجرا کرده و در سالهای اخیر هم چندین بار در اربیل و سلیمانیه در کردستان عراق بر روی صحنه رفته است. فرماندار استانبول جزئیات بیشتری از جریان سوء قصد به جان ابراهیم تاتلیساس را برای خبرنگاران تشریح کرد. به گفته او مهاجمان که دست کم 2 نفر بودند 11 بار به سوی اتومبیل تاتلیساس شلیک کردند که 2 گلوله به سر او اصابت کرده است. پزشکان بیمارستان میگویند ابراهیم تاتلیساس هم اکنون در بیهوشی مصنوعی است و در بخش ICU نگهداری می شود.
Sevilmeyi onunla bildi Gözlerine bakınca deryayı gördüm Sevmeyi, sevilmeyi onunla bildi Gülünce gözlerini, saçının her telini Tutunca ellerini ölesim gelir Ölesim gelir, ölesim gelir
Allah 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 aşkın sevdim Allah Allah Allah
بله، ابراهیم تاتلیساس یکی از محبوب ترین خوانندگان ترکیه مورد سوء قصد قرار گرفته و حالش فخیم گزارش بده. گزارشی بود از جمشید زند و با پایان گرفتن این گزارش به لحظات پایانی مجله شبانگاهی هم میرسیم. با تشکر از نیوشا باقراتی سردبیر این برنامه، استن در اتاق فرمان و شما که ما رو همراهی کردین. روی همین طول موج بمونین، راست ساعت 12 نیمه شب با مجله نیمه شب باز با شما خواهم بود.